صدایی دیگر.
اونایی که صدای من میشنون،
زنها حق ندارن
که چرا باید کتک بخوریم؟
نگفتن که قرار کسی منو سلاخی کنن.
این موامه، اینم منه.
به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود.
صدای دیگر،
من امروز در انتخابات شرکت نمی کنم، چون امروز در جایی ایستادم که وقتی به عقب نگاه می کنم کشورم در شرایطی بسیار بحرانی قرار گرفته و در همه جوانب رو به نابودی و سقوط می باشه. هر طرفی که نگاه می کنیم به علت وجود حکومتی نالایق، بیکفایت، بیمسئولیت و دروغگو در وضعیتی قرار گرفتیم که زندگی نرمال و عادی خودمون رو از دست دادیم. حکومتی که جز منفعت شخصی سرانش و وابسته هاشون به هیچ چیز دیگری اهمیت نمیده و نابودی و رنج مردم کوچکترین اهمیتی براشون نداره. امروز در جایی هستیم که با شرکت نکردن در این انتخابات نمایشی میتونیم اعتراض مدنی خودمون رو نشون بدیم که در واقع ما در اصل با جمهوری اسلامی و هر آنچه که مجموعه و زیر مجموعه اونه مخالفیم. شرکت در انتخاباتی که نتیجهش کاملا از پیش تعیین شده و رأی ما کوچکترین تأثیری در نتیجه اون نداره، فقط و فقط تایید این حکومت برای ادامه و بقاست. حکومتی که تنها هدفش نابودی ایران و ایرانیه. رأی نمیدم چون نمیخوام بیشتر از این مردم و کشورم در رنج و عذاب باشن. شاید من بتونم کوچکترین قدمی در این راه بردارم.
صدای زنی رو شنیدی که میگفت دیگه رأی نمیده. حالا بعد از برگزاری دور اول 14 انتخابات ریاست جمهوری و شرکت نکردن بیش از 60% از کسانی که میتونستن رأی بدن، میشه حدس زد که همفکران این زن کم نیستند. زنانی که فکر میکنن شرکت کردن در انتخابات هیچ تغییری در شرایط دشوار زندگی اونها در جمهوری اسلامی ایجاد نمیکنه. نفیسه آزاد، جامعه شناس و فعال حقوق زنان در تهران، مصاحبه‌ای با وبسایت رویداد 24 داشته. بخشی از اون رو بازخونی کردیم.
در انتخابات‌های گذشته میزان رأی زنان به گزینه‌هایی که حامی تغییرات اجتماعی و حقوق زنان شمرده می‌شدند چشمگیر بوده است. زنان تعیین کننده اعتراضات و خیزش‌های اجتماعی بودند. در تمام این سال‌ها تلاش شده که با دست و پا زدن‌های بسیار تغییری را در زندگیشان حاصل کنند. نتیجه تلاش‌های انتخاباتی زنان عدم تغییر در قانون و فقدان حق زنان برای پوشش انتخابی بوده است. زنان یک همراهی در سبد رأی کسانی داشتند که خود را عامل تغییر می‌دانستند، اما کاندیداها خود را پایبند نمی‌دانستند و در مجادلات سیاسی همواره موضوع زنان را زمین می‌گذاشتند. کاندیداها همواره نمی‌خواستند درگیر زنان شوند و سیاست خارجی و داخلی و اقتصاد را مهمتر معرفی می‌کردند. با این وجود عجیب نیست که زنان دلسردی بیشتری نسبت به صندوق انتخابات داشته باشند. البته یک سبد رأی زنان ثابتی وجود داره که به وضع موجود رأی میدهد.
شاید طرح همین تحلیل‌ها بوده که باعث شده که مسعود پزشکیان، که یکی از کاندیداهای ریاست جمهوریه که به دور دوم راه پیدا کرده، در اولین مناظره به از دست دادن مشارکت مردم اعتراف کنه.
ما روز به روز داریم این به اصطلاح پشتوانه اجتماعیمون رو داریم از دست میدیم به خاطر رفتارهامون، به خاطر گرانی، به خاطر برخورد با دختران، به خاطر برخورد با اینترنت، به خاطر برخورد با فیلترینگی که انجام میدیم، به خاطر رفتارهای ما مردم از ما ناراضی هم.
خیلی مشکل.
ما اینو حل نکنیم مشکل حل نخواهد شد، یعنی با گفتنم درست نمیشه.
علی خورسندفر، جامعه شناس سیاسی ساکن ترکیه، اما معتقده که این تلقی از ناراضی بودن زنان خیلی دیر مطرح شده، چرا که گروه هدف جمهوری اسلامی از همون اول انقلاب 57 زنان بودن.
ببینید، جمهوری اسلامی از ابتدای استقرار گروه هدف اصلی زنان بودن. زنان در همون ابتدای استقرار خیلی تلاش کردند که به سایر بخش‌های جامعه و گروه‌های اجتماعی این رو تفهیم کنند، ولی متاسفانه چون یک جامعه از یک انقلاب گذر کرده بود و هر چه سریعتر می‌خواست یک نظمی رو مستقر کنه که بی‌نظمی و هرج و مرج اتفاق نیفته، گفتمان ما مشکلات مهمتر داریم رو هم تولید هم باز تولید کرد.
واقعیت اینه که زنان از 8 مارس سال 57 تا همین امروز هیچ وقت بیکار ننشستن. به عنوان جامعه مدنی معترض همیشه با مقاومت مدنیشون در برابر حجاب و در برابر سرکوب جمهوری اسلامی ایستادن. الی خورسندفر روند رشد این جامعه مدنی رو اینطور توضیح میده.
چون جامعه مدنی خلق شده توسط زنان از پا ننشسته است، تونست در طول این 45 سال با کسب هویت فردی، یعنی شناخت خودش و تعریف نیازهای خودش و چگونگی برآورده کردن نیازهای خودش، اینو به سایر بخش‌ها و گروه جامعه تفهیم کنه. تونست با سلسله مراتب قدرت در نهادهای تحت تسلطش مبارزه بکنه و مفاهیم جدید تولید کنه. تونست یک رشته پیوند میشه گفت ناگسستنی با سایر زنان از هر طبقه و اقلیتی ایجاد بکنه و در واقع این رشته های نامرئی در جنبش 1401 مرئی شد و زنان به قدرت خلق و کار کرده این پیوند پی بردند، اینکه می توانند این پیوند رو تولید کنند و می توانند این پیوند رو برشون کارکردهایی داشته باشه. خب وقتی یک جامعه به چنین نقطه‌ای رسیده باشه قطعا عقب بر نمی گرده، برای اینکه به ساز و کارها واقف شده و می داند که چگونه گفتمان تولید کند.
و خب اینجا بود که از علی خورسندفر پرسیدم که این گفتمان چه معنا و کارکردی داره؟
گفتمان به مثابه ابزاری که در جنبش های نوین اجتماعی نقش بسیج منابع رو ایفا میکنه. از این روز زنان به نظر من بیشتر از سایر گروه های اجتماعی واقف هستند به امر ستم، چگونگی ستم، عناصری که در این ستم وجود داره و واقف هستند که اساسا این نظام ایدئولوژی از منظر به رسمیت شناختن حقوق فردی و اجتماعی نقطه هدف در واقع این ایدئولوژی هرگز اصلاح پذیر نیست.
به مصاحبه نفیسه آزاد برگردیم. نفیسه در مصاحبه با سایت رویداد 24 از عقبگرد حقوق زنان در سالهای گذشته گفته. یادآوری میکنم که این بخش از مصاحبه نفیسه آزاد رو هم بازخونی کردیم.
ما در سالهای گذشته نه تنها تغییری به نفع مطالبات زنان نداشتیم، بلکه قوانینی داشتیم که وضعیت زنان رو سخت‌تر از قبل کرد، مثل لایحه افزایش جمعیت، قانون حجاب. در این انتخابات یک سری از کاندیداها درباره احترام به زن ایرانی صحبت‌های کلی کردند. کاندیدای اصلاح طلب هم حرف جدی و مستقیمی با زنان نزد. من موافق این نیستم که کاندیداها در قالب امکاناتی که ندارند حرف بزنند، اما درباره لوایح مربوط به زنان باید توضیح بدهند. من باز تاکید می‌کنم ما 45 ساله که هیچ مصوبه مثبتی برای بالا بردن سهم زنان از اشتغال نداشتیم و در نهاد تصمیم گیر و تصمیم ساز نیز زنان نقش مدیریتی کمی دارند.
به نظرم کم کم داره روشن میشه که چرا زنان در این انتخابات شرکت نکردند. از علی خورسندفر بشنویم.
تاریخ این را نشان میدهد وقتی یک گروه تحت ستم به این نقطه واقف شود که یک سیستمی اصلاح پذیر نیست، قطعا عقب بر نمیگردد و مسیری که داره ادامه میده اگرچه شاید جاهای توقف داشته باشه، سرعتش بیاد پایین، ولی کیفیت ادامه همان خواهد بود. و از این روز که ما ببینیم که این گروه اجتماعی فارغ از هر طبقه و اقلیتی در درون اقلیت خودش، هر طبقه که هستش، نسبت به سایر اعضای جامعه بسیار بی‌تفاوت‌تر و بعضن حتی صحبت کردن در مورد مشارکت یا عدم مشارکت رو توهین به کرامت انسانی خودشون تلقی میکنن. یعنی اینقدر امن براشون بدیهی بود که این گفتمان داشته بود مثلا در مورد چه چیزی دارین صحبت میکنید. و این نقطه شگفت انگیز دستاورد جنبش 1401 هستش.
برای توی کوچه رخ زیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.
از یک سال از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی میگذره، اما برخلاف سایر اعتراضات مردمی در سالهای گذشته، هنوز خون کشته شدگان این اعتراضات تازه است و همچنان فریاد دادخواهی مردم و ادامه این جنبش بلنده. این نکته در انتخابات اخیر هم به روشنی خودش رو نشون داد و در شبکه‌های اجتماعی بخش عمده ای از افرادی که انتخابات رو تحریم کرده بودن به این اعتراضات و کشته شدگان اون اشاره می‌کردن. از علی خورسندفر پرسیدم چرا حکومت نتونسته این اعتراضات و قربانیان اون رو مثل بقیه اعتراضات عادی جلوه بده.
یک نکته کلیدی در این اعتراضات وجود داره. اون نکته کلیدی صرفا این نیست که جامعه به این نتیجه رسیده است که حکومتی که برای سبک زندگی تو تعیین تکلیف می‌کنند، اساسا حکومتی نیست که بتواند حقوق رفاهی اجتماعی و سیاسی تو رو فراهم بکنه. مسئله فراتر از این بود. جامعه به این نتیجه رسیده بود که اساساً این حکومت اصلاح پذیر نیست و آن سیستم ارعاب و وحشتی که از طریق سرکوب و نهادهای نظامی ایجاد کرده بود، با خلق جامعه مدنی، با تولید گفتمانها، یک ضربه کاری بهش بود. یعنی جامعه از اون قفس آهنین ارعابی که یک سیستم توتالیتر براش ایجاد کرده بود توانسته بود عبور کند و این منجر شده بود به یک اعتماد جمعی. ببینید، جامعه‌ای که اعتماد جمعی داشته باشه، درش وجود داشته باشه، در اون خرد جمعی تشکیل میشه. خرد جمعی به مثابه ابزاری که توان تشخیص وضعیت رو داره. جامعه ایران نمیشه گفت حالا در مراحل خیلی قوی از این ایده هست، ولی پیموده، یعنی مسیر رو شروع کرده در تشخیص وضعیت و درک وضعیت موجود. وقتی یک جامعه تشخیص میده یک وضعیت رو، در واقع قدم بسیار بزرگی برداشته برای اینکه کشف کنه از طریق میدان و از طریق عرصه عمل که چگونه میشود بر این سازوکارهای سیستم غلبه کرد. و میبینیم که عدم مشارکت رو به عنوان یک گزینه برای رویارویی با سیستمی که اون رو به رسمیت نمیشناخته و همیشه از طریق آب و وحشت بهش حکومت میکرده، اون رو به عنوان یک ابزار استفاده کرده. و این یعنی درک موقعیت جامعه از آنچه که نظام سیاسی در ایده و در ماهیت به دنبالش هست.
حالا بیاین کمی به مفهوم تحریم انتخابات بپردازیم. تحریم فعال انتخابات مفهومیه که گروهی از اندیشمندان و محققان علوم سیاسی اون رو مطرح کردن و به تدابیری اشاره داره که با هدف ایجاد محدودیت یا مشکلاتی در فرایند انتخابات یا حضور سیاسی یا حقوقی شهروندان اتخاذ بشه. تحریم فعال انتخابات به دلیل غیر دموکراتیک بودن انتخابات میتونه به عنوان یک کنشگری سیاسی در نظر گرفته بشه و خود مشخصه که در کنشگری سیاسی باید به آینده اون هم فکر کرد و براش برنامه داشت. بیاین با هم به بخشی از سخنان دو کاندیدای باقی مونده در رقابت ریاست جمهوری در مورد زنان گوش بدیم.
چرا دادیم برخورده با اینا انجام میدید؟
دشمنان خیلی متمرکز شدن رو موضوع زن در ایران. چرا؟
وقتی که آدم در خیابان‌ها و یا در برخوردهایی که با دختران و زنان اتفاق می‌افته و می‌بینه، واقعیت قضیه این هست که این بچه‌ها و این دخترها و این خانم‌ها رو ما تربیت کردیم، بیگانگان که تربیت نکردن.
شما دیدید همین کسانی که امروز در برابر کشتار ده‌ها هزار زن در غزه و فلسطین سکوت می‌کنن، بلکه میرن عکس یادگاری می‌گیرن با قاتلان، یک دفعه در موضوع زن در ایران یک دفعه خیلی فعال میشوند، از آقای مکرون تا آقای بایدن. چرا؟
به جای اینکه خودمون رو نقد کنیم که چرا این اتفاق افتاده، خب در بیرون برخوردهایی با که دخترای مردم میکنیم که وقتی آدم نگاه میکنه اصلا نمیتونه بپذیره که یه چنین برخوردی میتونه مشکل رو حل کنه.
میبینن که اگر ما موفق شده کشور ما چه در عرصه مقاومت چه در عرصه پیشرفت به خاطر این بوده است که نیمی از جمعیت خودش که زنان بوده رو کنار نگذاشته است، بلکه با قدرت با یه الگوی جدید آورده وارد صحنه کرده و اون داره یک مدلی رو به جهانیان نشون میده که همه اونها متحیر موندن.
خشونت رو نتونستیم حل کنیم، جایگاهشون رو نتونستیم درست کنیم. حرف خداست، مولا درزش نمیره. به رسول خدا میگه با اخلاق بد با مردم برخورد میکردی مردم دورت جمع نمیشدن. برخورد ما در جامعه با این قش اخلاقی نیست. برخورد ما با این جامعه بر اینا در تئوری هم هرچی بگیم در عمل آنی نیست که باید باشه. این نگاه ماست که باید اصلاح بشه و درست بشه.
اون چیزی که خیلی زنان ما ازش نگران هستن این است که چرا این نقش زن، این موقعیت زن، این نقش آفرینی زن داره سانسور می شود، چرا اینها دیده نمی شود؟
شاید شما هم با من هم نظر باشین که نه در سخنان مسعود پزشکیان و نه سعید جلیلی نه طرحی شنیده میشه، نه برنامه‌ای برای بهبود شرایط زنان. این پرسش اینجا برای من ایجاد شد که تنها چند روز مونده به دور دوم انتخابات چه راهی پیش روی زنان ایرانی وجود داره؟ ادامه تحریم یا شرکت در انتخاباتی که به نظر میرسه نتیجه اون تأثیر چندانی بر زندگی زنان نداشته باشه، چون هر دو تا کاندید تاکید کردن که تحت اوامر رهبر جمهوری اسلامی هستن. میخواید با هم دیدگاه علی خامنه‌ای در مورد زنان رو مرور کنیم؟
اگر میخواهیم نگاه ما نسبت به مسئله زن نگاه سالم و منطقی و دقیقی باشه، شرط اولش اینه که از این حرفایی که غربی ها در مورد زن میزنن، در مورد اشتغال، در مورد مدیریت، در مورد نمیدونم برابری جنسی، ذهنمون رو از اینا باید به کلی تخلیه کنیم. یکی از بزرگترین خطاهای تفکر غربی در مورد مسئله زن همین عنوان برابری جنسی است. عدالت یک حق است، برابری گاهی حق است گاهی باطل است. چرا باید انسانی را که از لحاظ ساخت طبیعی، چه از لحاظ جسمی چه از لحاظ عاطفی، برای یک منطقه ویژه‌ای از زندگی بشر ساخته شده، او را از اون منطقه ویژه جدا کنیم به منطقه ویژه دیگری که برای یک ساخت دیگر، برای یک ترکیب دیگری آماده کرده خدای متعال، به اونجا بکشونیم؟ چرا؟ این چه منطق عقلایی داره؟ این چه دلسوزی توش هست؟ چرا باید کاری که مردانه است به زن داده بشه؟ این چه افتخاری است برای زن که کاری رو انجام بده که مردانه است؟
داستان خیلی پیچیده شد. در انتخابات پیش از این زنان فعال در ایران در گروه‌هایی مثلا مثل همگرایی برای طرح خواسته‌های زنان از دیدگاه‌های مختلف سیاسی دور هم جمع شدن و خواسته‌هاشون رو با کاندیداها مطرح کردند. هرچند نتیجه اون جلسات و ملاقات‌ها واقعاً روشن نشد که چه دستاوردی برای زنان داشته، اما این دفعه بخشی از فعالان زن مثل نرگس محمدی در زندان هستند و خواهان ادامه تحریم و بخشی دیگه سکوت کردند. به نظر میرسه که زنان ایران باید برای ادامه این کنش سیاسی خودشون به تنهایی تصمیم بگیرن. اما چه تصمیمی؟ این سوال رو با ایلیا خورسندفر در میون گذاشتم که چطور زنان میتونن کنش سیاسی خودشون رو ادامه بدن.
قطعاً وقتی شما در اصلاح یک نظام توتالیتار در این زندگی میکنین، چیزی که خیلی بحرانزا هست و تاثیرگذار هست بر روان افراد اینه که شما از آینده هیچ پیشبینی نمیتونید داشته باشید و این خیلی کمک میکنه به اون حکومتی که در واقع میخواد سازوکاراش رو اجرایی بکنه. این بخشی از جامعه ما همیشه بوده، یعنی مختصه به این که پدیده جنبش و پدیده تولد گفتمان نیستش، یعنی جامعه ایران با این زیست کرده و به این خو کرده. اما این که این جامعه آیا قصد دارد صرفاً به این مسئله اکتفا بکند، باید برگردیم به تعریف خود جنبشی که باش مواجه هستیم. اگر جنبش اصلاحی بود، بله این سوال قطعا به ذهنمون میبایست خطور میکرد خب قرار است قدم بعدی چه باشد. ولی جامعه نشان داده که جنبشی که خلق کرده و میخواهد ادامه بدهد جنبش دگرگون‌ساز است، یعنی کلیت نظام را نشانه گرفته است. من که از این نظام قطع امید کرده در این چنین شرایطی، ما حقیقتش اینه که با گزینه‌ای که باید کرد نمیتوانیم این فرایند رو توضیح بدیم، چرا که اساسا فرایند است. فرایند نقطه آ یا نقطه ب ندارد، یک مسیر هست. ولی چیزی که این فرایند رو تقویت میکنه و احساس امیدواری رو برای خلق گفتمان‌های بیشتر تقویت میکنه و در کنارش باعث این میشه که افزایش همبستگی به وجود بیاد. این هستش که ما توانستیم کاری انجام دهیم، ما توانستیم با این نظام سیاسی رو در رو بشیم، ما توانستیم پدیده‌ای رو در ذهنمان خلق کنیم که به ما هویت فردی داده است. ما خودمان را میشناسیم، دیگری را میشناسیم، نیازهای خودمان را تشخیص دادیم و نیازهای دیگری را هم تشخیص دادیم. این من در ارتباط با دیگری یک مسئله مهمی هست که در تمام نافرمانی‌های مدنی، مبارزات مدنی، رویاروی چه مستقیم چه غیر مستقیم با نظام سیاسی به مثابه گزینه عمل میکنه که کمک میکنه به همبستگی اجتماعی. بنابراین جامعه ایرانی از نظر من خصوصا زنان در این روند تاریخی به این میاندیشن و سازوکارهاشون و کنشهاشون رو به این میگذارن که ما چگونه میتوانیم امروز نسبت به دیروز در برابر این نظم سیاسی عصیان و سرکشی بیشتری داشته باشیم، طوری که سایر گروه های اجتماعی رو متوجه استمرار و انباشت خواسته هامون بکنیم.
میدونم که موقعیت دشواریه. نشستی، پادکست رو گوش میدی، میخوای به یک نتیجه قطعی برسی. ولی من واقعا متاسفم. نه من، نه ایلی خورسندفر و نه هیچ کس دیگه ای نمیتونه و نباید به تو بگه که چی کار کنی. من خودم محض اعتیاد این سوال رو از ایلی خورسندفر پرسیدم که زنان ایرانی باید چه کنند؟ پاسخش رو بشنویم.
تحلیل پدیده‌ها از منظر جامعه شناختی امر اخلاقی نیست. برای من نمیتونم این امر اخلاقی، این توصیه به شرکت کردن یا نکردن رو در تحلیل لحاظ بکنم و راجبش حتی بخوام به خودم اجازه بدم که بخوام راجبش صحبت کنم. در واقع این جامعه زنان داخل ایران هستن که باید راجب این موضوع تصمیم بگیرن. جامعه ایران نشون داده که در بسیاری از مواقع بسیار پیشبینی ناپذیره و خب این پیشبینی ناپذیری بودن گاهی پدیده‌های بسیار فوق‌العاده‌ای را هم خلق کرده.
شماره بعدی پادکست صدای دیگر سه‌شنبه آینده پخش میشه. تا اون موقع تو حتما تصمیمت رو گرفتی. اون شماره در مورد راه‌های پیش روی زنان در فصل تازه جمهوری اسلامی و رئیس جمهورش حرف خواهیم زد. اگه نظری داشتی میتونی از طریق واتساپ و یا تلگرام رادیو فردا با من رویا کریمی مجنون رو در میون بگذاری. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشی و شادمان.
بزن به نام زندگی، رها شوی ز طوق بندگی، شب سیاه ما سحر شود، تمام تار سیاده ها تبر شود، که رو جوانه ها صدا شبیم، من و تو و دگر دوباره ما شبیم، قسم به خون پاک لاله ها، به انقلاب عشق و بوسه ها، در این گذار
برپاخیز برای زن زندگی آزادی، برپاخیز برای زن زندگی آزادی، برپاخیز برای زن زندگی آزادی.